آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم رو میشنوید و پایان بخش برنامه های امشبی ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
درخواست کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان برای آزادی پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک. افزایش 83% جمعیت تاجیکستان در 30 سال گذشته. و بررسی راه‌های رشد روابط فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان خواستند پیر محمدزاده را آزاد کنند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از حکم روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده را انتقاد کرد و خواهان آزادی فوری او شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از یکی از منابع خبری آسیای مرکزی، گلنازه سعیده هماهنگسازی برنامه‌های کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران برای اروپا و آسیای مرکزی گفت، محاکمه دادگاه پیر محمدزاده به مثل محاکمه 5 روزنامه‌نگار دیگر پوشیده و بدون ارائه دلایل جریان گرفت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که پیر محمدزاده و دیگر روزنامه‌نگاران را آزاد کند. پیر محمدزاده روز 26 دکبر در محاکمه پشت درهای بسته به 7 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند دادسرا او را به همکاری با سازمان‌های ممنوع متهم کرد. خودی او و نزدیکانش اتهام بی‌پایه نامیدند. درگیری‌های مرزی متعدد در کنار معضل آغاز موج جدید حملات تروریستی در پاکستان به ویژه در مناطق مرزی این کشور با افغانستان روابط دو کشور همسایه را در آستانه تیرگی قرار داده است.
تیرگی روابط پاکستان و افغانستان در سایه تروریسم و تنش‌های مرزی. درگیری‌های مرزی در کنار آغاز موج جدید حملات تروریستی در پاکستان به ویژه در مناطق مرزی این کشور با افغانستان روابط دو کشور همسایه را در آستانه تیرگی قرار داده.
ما با مقامات افغانستان در زمینه مسائل مرتبط با مدیریت مرزی و جلوگیری از تنش‌های مرزی و همچنین امور امنیتی در تماس هستیم. آنها وعده‌هایی در زمینه همکاری دادند که امیدواریم عملی شود.
تنش‌هایی که حالا با افزایش حملات تروریستی در پاکستان که مسئولیت آن را گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفتند بیشتر شده.
تحریک طالبان پاکستان خط قرمز ماست. به همین دلیل اگر ثابت شود طالبان افغانستان جلوی فعالیت این گروه در خاک این کشور را نمی‌گیرد، روابط اسلام آباد با کابل خوب نخواهد بود.
این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی عمومی طالبان اخیراً اعلام کرده از خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه‌ای استفاده نخواهد شد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تعداد کل جمعیت تاجیکستان در 30 سال گذشته از 5,360,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی با بیش از 9 میلیون نفر در اوایل سال 2022 میلادی افزایش یافته است. کمیته آمار تاجیکستان از رشد تقریبا 83% جمعیت این کشور در 30 سال گذشته خبر داد. بر اساس گزارش کمیته آمار تاجیکستان به نام جمعیت تاجیکستان، در اول ینور سال 2022 تعداد کل جمعیت این کشور در 30 سال گذشته تقریبا 83% افزایش و 5,360,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی و 9,886,000 نفر در ابتدای سال 2022 میلادی رسیده است. برای مقایسه جمعیت جهانی طی این دوره 48% افزایش یافته است. از 5,414,000,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی به 7,948,000,000 نفر در ابتدای سال 2022 میلادی متوسط رشد سالیانه جمعیت تاجیکستان از سال 1991 میلادی تا ابتدای سال 2022 میلادی 2.7% بود، در حالی که جمعیت جهان به طور کلی به طور متوسطه 1.5% افزایش یافته است. در این دوره تعداد جمعیت دوشنبه دو برابر از 584,000 نفر به 1,202,000 نفر، ولایت ختلان 94.3% از 1,817,000 نفر به 3,530,000 نفر، ولایت سغد 73% از 1,634,000 به 2,824,000 نفر، نواحی تابع مرکز 81% از 1,158,000 به 2,101,000، ولایت بدخشان از 36% از 169,000 به 230,000 نفر رسیده است. رئیسان جمهور روسیه و چین بر گسترش هرچی بیشتر همکاری های نظامی تأکید کردند.
انتشار تازه ترین تصاویر وزارت دفاع روسیه از برگزاری رزمایش دریایی روسیه و چین در آبهای دریای چین جنوبی، نشان دادن قدرت هماهنگی در رزم دریاپایه بین دو کشوری که آمریکا آنها را دشمنان خطرناک خود می داند و این رزمایش مشترک را تلاش مسکو و پکن برای ضربه به منافع واشنگتن ارزیابی کرده. اتهامی که روسیه و چین آن را رد کرده و آمریکا را مهمترین عامل ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در جهان معرفی می‌کنند. پایان این رزمایش نیز با گفتگوی برخط رؤسای جمهور روسیه و چین همراه شد تا هم فرارسیدن سال نو را در آرامش بهره‌مندی از انرژی و روشنایی به یکدیگر تبریک بگویند و هم بر تحکیم مناسبات در همه عرصه‌ها به ویژه در زمینه نظامی تأکید کنند.
стратегического партнерства.
برای گسترش همکاری‌های نظامی با چین تلاش می‌کنیم. سال آینده نشست‌ها و دیدارهای خود را با مقامات چینی افزایش خواهیم داد و منتظر سفر رئیس جمهور چین در سال آینده به مسکو هستیم. این دیدارها بیانگر روابط قوی و مستحکم روسیه و چین است.
در میانه تحریم‌های آمریکا و غرب ضد روسیه که البته زمستان سرد و تاریکی برای اروپا به ارمغان آورده، ولادیمیر پوتین توسعه همکاری‌ها در بخش نفت و گاز و اقتصاد را هم فراموش نکرد.
روسیه و کیتای
ما در حال حاضر دومین صادرکننده گاز از طریق لوله‌های گاز به چین هستیم. تبادل تجاری در بخش‌های صنعتی افزایش یافته است و برای تحکیم و گسترش همکاری‌های نظامی بین چین و روسیه تلاش می‌کنیم.
رئیس جمهور چین هم از عمق روابط دو کشور خوشنود بود.
همکاری روسیه و چین به طور گسترده در حال افزایش است و این همکاری بیانگر عمق روابط ماست.
بقیده بسیاری از تحلیلگران در حالی که روسیه در مرزهای غربی خود درگیر جنگی تمام عیار با اوکراین و به عبارتی با همه کشورهای عضو ناتو است، برگزاری این رزمایش نظامی در مرزهای شرقی آن هم با چین زنگ خطری برای آمریکا و متحدانش به شمار می رود که نشان می دهد روسیه از اهداف و مواضع نظامی خود در اروپا کوتاه نخواهد آمد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رشد روابط فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه در سال 2023 در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان با سمیور گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان چشمانداز رشد روابط فرهنگی دو جانبه در سال 2023 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سمیور گریگوریف از مواضع فعال وزارت فرهنگ در زمینه توسعه همکاری‌های بشردوستانه با روسیه که یکی از اولویت‌های روابط دو جانبه است قدردانی کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز به نوبه خود در مورد طرح‌های مشترک با موافقت اجرایی شده دو کشور در سال جاری به ویژه روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه و همایش‌های فرهنگی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه صحبت کرد. مراسم یادبود سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه برگزار شد.
اینجا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پایتخت فرهنگی و بزرگترین شهر ترکیه، استانبول، با حضور شخصیت‌های مذهبی و سیاسی، نمایندگان احزاب و میهمانی ویژه، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه. حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در این مراسم از زندگی و عاقبت سعادتمند و مکتب ولایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جایگاه ویژه ایشان در دل مردم جهان و منطقه سخن گفت.
نه تنها مسلمانان، اصلا هر انسانی که مورد ستم قرار می گرفت شهید سلیمانی برای خودش وظیفه میدونست که برای نجات دادن این فرد مظلوم و مورد ستم قرار گرفته جهاد بکنه و اقدام بکنه. لذا نه تنها کشور ما بلکه همه کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای همسایه که مقداری با مسئله تکفیری ها درگیر بودن، خطر تکفیری ها اینها هم احساس کردن، همشون عاشق سردار سلیمانی هستن. این مجلسی که در امروز در این محفل شما ملاحظه فرمودید کاملا این عشق و علاقه رو نشون میداد.
در این مراسم معنوی شخصیت‌های مذهبی و سیاسی ترکیه هم از شهید حاج قاسم و نقش مؤثرش در ثبات و امنیت منطقه گفتند.
او قهرمانlar bütün insanlığın ve Türk milletinin de şehididir.
سردار جنرال قاسم سلیمانی سادجه ایران شهیدی دی
سردار قاسم سلیمانی تنها شهید ایران و ترکیه نیست، او شهید تمام مردم مظلوم جهان و کل بشریت است، چرا که جانش را برای آسایش و امنیت مردم فدا کرد.
شهید قاسم سلیمانی سادجه ایرانن ایرانلارن
شهید سلیمانی نه فقط محبوب قلب ایرانی ها بلکه در قلب مردم مظلوم و مستضعف جهان جای دارد. شهیدی که مرامش خدایی بود و به سوی خدای خیش شتافت.
در دورانی که با ظلم علنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه ملت‌های مظلوم روبرو هستیم، شهید سلیمانی شخصیتی بود که راه مقاومت در برابر این ظلم‌ها را به ما نشان داد.
ترکیه از جمله کشورهایی است که بیشتر مردمش آشنا به نقش محور مقاومت و قردان جانفشانی های سرداران مقاومتند.
رهروان مکتب مقاومت در ترکیه، چه شیعه و چه سنی، بزرگ سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی را شهید خود می دانند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان معتقد است روسیه در صورت پیوستن با کنفدراسیون فوتبال آسیا در جمع تیم‌های برتر این قاره قرار می‌گیرد. علیشه اورونوف با شبکه تلویزیونی روسیه گفت روسیه تیمی است که در جمع تیم‌های برتر قاره آسیا قرار می‌گیرد. این موضوع غیر قابل انکار است و رقابت بین تیم‌های ملی و مسابقات باشگاه‌های آسیا افزایش خواهد یافت. برای تیم‌های برتر آسیا یک رقیب دیگر وجود خواهد داشت. در پایان ماه فوریه یوفا و فیفا تیم‌های ملی و باشگاه‌های روسیه را از شرکت در مسابقات خود به دلیل وضعیت اوکراین محروم کردند. و با اعلام رسمی انجمن بین المللی کورش، فاطمه برمکی نماینده وزن اضافه 87 کیلوگرم ایران که در سال جاری میلادی به مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان هند و پیکارهای قهرمانی آسیای تاجیکستان دست یافته بود، بهترین کورشگر زن جهان در سال 2022 معرفی شد. انجمن بین المللی کورش در این خصوص نوشت فاطمه برمکی در وزن اضافه 87 کیلوگرم ضمن قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دوشنبه در هند مسابقات قهرمانی جهان نیست تمام توان خود را به نمایش گذاشت و مدال طلا را برای ایران به دست آورد. تکنیک هایی که او در مسابقات به کار برد طوفانی و هیجان هواداران کورش را برانگیخت. در بخش مردان نیز امید استنو از ازبکستان به عنوان بهترین ورزشکار این رشته معرفی شد. جوایز این افراد در مسابقات قهرمانی جهانی 2023 ترکمنستان به آنها اهدا خواهد شد. سامانه های مشکی ارتفاع کم مجید و سامانه کنترل آتش توپخانه خاتم در رزمایش ذوالفقار ارتش ایران پهباد مهاجمی در ارتفاع پست را با موفقیت هدف قرار دادند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در ادامه مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار ارتش ایران پهبادهای نیروی نارنجی حمله‌ور سازماندهی شده ای که قصد ورود به منطقه عمومی رزمایش را داشتند توسط سامانه های رادداری گسترش یافت. در منطقه عمومی رزمایش کشف شناسایی رهگیری و سپس با هماهنگی شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور به منظور درگیری و انهدام به سامانه های مشکی ارتفاع کمی مجید و سامانه کنترل آتش توپخانه خاتم واگذار که با شلیک موفق موشک و گلوله های توپخانه از این سامانه ها سرنگون شدند. سامانه مشکی پدافند هوایی چابوک مجید نخستین سامانه مشک الکتروپیک با برد درگیری 8 کیلومتری است که با توجه به نوع عملکرد و چابوکی و چالاکی و قابلیت جابجایی تکتیکی سریع و پس از اجرای عملیات امکان رهگیری توسط سامانه های سیگنالی و شناسایی و هر گونه مقابله توسط دشمن را ناکام می‌گذارد. همچنین این سامانه مجهز به دوربین‌های برد بلند حرارتی است که در این رزمایش ضمن تلفیق با سامانه‌های کنترل آتش توپخانه راداری خاتم قابلیت شبکه پذیری این سامانه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و با عملکرد دقیق توان رزم نیروی پدافند هوایی ارتش ایران در درگیری با اهداف در برد و ارتفاع کم به نحو چشمگیر افزایش داد. بعد از ناآرامی های سال 2020 آمریکا که در نتیجه خشونت بیش از حد پلیس این کشور با مردم به ویژه سیاه پوستان روی دادن صدها پلیس در سراسر این کشور از شغل خود کنار گرفتند و ادارات پلیس آمریکا با کمبود پلیس روبرو هستند.
رئیس پلیس شهر سیاتل آمریکا میگوید
ما حتی دیگر توان از دست دادن حتی یک نیروی پلیس دیگر را هم نداریم. اشاره او به موج کنارگیری نیروهای پلیس آمریکا در همه ایالت‌های این کشور بعد از قتل جورج فلوید در سال 2020 است. مجری شبکه ABC نیوز آمریکا در این باره می‌گوید:
همه شهرهای بزرگ و کوچک الان گرفتار بحران کمبود نیروی پلیس هستند و از طرفی هم برای استخدام پلیس جدید واقعا مشکل دارند. بسیاری از افسران با تجربه پلیس هم کنارگیری کردند و همه اینها در حالیه که میزان جرم و جنایت هم در شهرهای مختلف زیادتر از قبل شده.
بعد از ناآرامی‌های دو سال و نیم پیش آمریکا که ناشی از خشونت بیش از حد پلیس این کشور با مردم به ویژه سیاه‌پوستان بود، کنارگیری صدها نیروی پلیس در سراسر آمریکا این کشور را با کمبود نیروی پلیس و چالش جدی برای استخدام نیروهای پلیس جدید روبرو کرده است. مشکلی که روزنامه نیویورک تایمز آمریکا درباره آن اینگونه نوشت:
تعداد کارکنان پلیس بعد از موج استعفاها که در نتیجه ناآرامی‌های سال 2020 آغاز شد، هنوز بهبود پیدا نکرده. الان اداره‌های پلیس با شگرت‌های مانند پرداخت پاداش $10,000 سعی می‌کنند نیروی جدید جذب کنند.
رئیس پلیس سیاتل که در دو سال و نیم اخیر بیشتر از یک چهارم نیروهای خود را از دست داده است، می‌گوید: بسیاری از افسران پلیس در سراسر آمریکا احساس می‌کنند آنگونه که باید از آنها قدردانی نمی‌شود، مخصوصاً از زمانی که بودجه پلیس کاهش پیدا کرد.
در حال حاضر داریم تلاش می‌کنیم ببینیم چه کارهایی می‌تونیم انجام بدیم تا نیروهای پلیسمون رو راضی نگه داریم، چون دیگه نمی‌خوایم نیروهای بیشتری رو از دست بدیم. متأسفانه رغبت و انگیزه برای کار کردن به عنوان پلیس آمریکا کم شده.
نتایج یک بررسی که بر روی 184 اداره پلیس در سراسر آمریکا صورت گرفته، حکایت از این داره که تعداد استعفاها و کنارگیری‌های نیروهای پلیس آمریکا 43% از قبل بیشتر شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تاجیکستان از محل صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از $103 میلیون از ابتدای سال گذشته تا کنون درآمد کسب کرد که 10% بیشتر از سال گذشته است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان، این کشور در 11 ماه گذشته بیش از $101 میلیون از صادرات برق به کشورهای همسایه درآمد داشته است که 10.3% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش، عمدترین کشورهای وارد کننده برق از تاجیکستان در سالهای جاری افغانستان و ازبکستان بودند. تاجیکستان در صدد ارسال برق تولیدی خود به کشورهای دیگر منطقه از جمله قرقیزستان و قزاقستان است. تاجیکستان یکی از کشورهای صاحب مقام در منابع و ذخایر آب در منطقه و جهان است و بر اساس گزارش وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، این کشور 8 میلیون نفر که با 143 هزار کیلومتر مربع مساحت 64% منابع آبی آسیای مرکزی را در اختیار دارد و از این نظر در جهان دارای مقام ششم است. تاجیکستان با موقعیت ویژه جغرافیایی و مواقع شدن در منطقه کوهستانی میتواند با عنوان منابع انرژی و تولیدی برق منطقه باشد. این کشور برای بهره برداری از این منابع مهم انرژی برق آبی بارها از جامعه بین المللی و کشورهای منطقه درخواست حمایت کرده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت فرانسه، 1000 شهروند این کشور در آخر هفته سال 2022 بر اثر بیماری کرونا جان باختند.
فرانسوی ها هیچگاه گلبارانشان در جام جهانی 1958 توسط پله را فراموش نمی کنند. ویروس کرونا سرانجام پادشاه فوتبال جهان را از تخت به زیر کشید. به مانند 1000 فرانسوی که در آخرین هفته سال 2022 در اثر کرونا متاسفانه جان باختند. این روزها هجوم سگانه آنفولانزا، برونشیت و کرونا در کنار کمبود شدید پرستار و اعتبارات مالی، وضعیت بهداشت و درمان فرانسه را بغرنج کرده است. به گفته پزشکان، این کشور پیک موج نهم کرونا را پشت سر گذاشته، اما آمار فوتی ها رو به افزایش است.
وضعیت همچنان شکننده است و باید رعایت کنیم، به ویژه این روزها که با سرد شدن هوا ویروس آنفولانزا نیز اضافه شده.
زیرو کووید دو لا شین.
افزایش همگیری کرونا در چین موجی از نگرانی ها را در غرب به همراه داشته است. اروپایی ها که همزمان با اعتراضات چینی ها به محدودیت های کرونایی با شعار آزادی و حقوق بشر بر شیپور ناآرامی ها می دمیدند، حالا با رفع محدودیت های کرونایی در چین و شیوع دوباره ویروس فریاد وامصیبت ها سرداده و خواستار کنترل مرزهای هوایی و محدودیت ورود چینی ها به کشورشان شدند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف در مجمع یادگاری اتبای تیویلایت بادکن در مراسم دفن نیروی مرزبانی کمیته دولت امنیت ملی قرقیزستان داستان اناربکاو که در نزای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان جان باخته است شرکت و سخنرانی کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در نواری که خبرگزاری آکپرس رسانه‌ای کرده است، صدر جباروف ضمن سخنرانی جانب تاجیکستان را دشمن خواند، باز هم تاجیکستان را در حمله مسلحانه متهم کرد. او گفت در سپتامبر امسال و حمله مسلحانه به ولایت بادکن جوان کشته شدند و این حادثه برای همه مردم قرقیزستان اندوه آور بود. رئیس جمهور قرقیزستان افزود متاسفانه چند پیش کشور همسایه به قلمرو قرقیزستان حمله کرد، اما مثل داستان جوانان دلاور قرقیز چون دیوار در محافظت وطن خود ایستادند، هجوم مسلحانه را خونسا کردند. جباروف اظهار داشت که داستان اناربکوف با سوگند جنگی خود وفا کرد و در جنگیزهای ضد دشمنی برای وطن، برای صلح و آسایش ملت قرقیز، بهر ملت ارضی کشور، مسئولیت مرزی کشته شد. حمله تروریستی در استان مرزی درزور در شرق سوریه 14 کشته و زخمی بر جای گذاشت.
حمله تروریستی در استان مرزی دیرزور در شرق سوریه 14 کشته و زخمی بر جا گذاشت. در حالی که مه شدید منطقه را فرا گرفته بود، تروریست های داعشی خود را به جاده ورودی شهر رسانده و اتوبوس های حامل کارگران شاغل در شرکت نفت الفرات سوریه را مورد حمله قرار دادند.
عدد من الحافلات اللي كانت عم تنقل العاملين الى حقل التيم النفطي.
از آنجا که قربانیان این حمله کارکنان میدان نفتی عتیم هستند، دستان اشغالگران آمریکایی در این جنایت کاملا آشکار است. آنها پس از تحریم‌های اقتصادی در تلاش هستند مردم سوریه را از منابع محدود خودشان هم محروم کنند.
اما در پی این حمله تروریستی، نیروهای مقاومت مردمی بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان نفتی العمر شهر دیرزور را با شلیک چند خمپاره مورد حمله قرار دادند.
سیاست آمریکا.
گرچه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با حمایت از گروه‌های تکفیری تروریستی در شرق سوریه توجیهی برای ادامه اشغال این مناطق داشته باشند، اما هر روز دامنه مخالفت‌های مردمی گسترده‌تر می‌شود. و اخواننا
فی القبائل شرق سوریه که بافت عشایری دارد هر روز شاهد صحنه‌های اعتراض به نیروهای اشغالگر آمریکایی است. دمشق بارها تاکید کرده که حضور نیروهای نظامی آمریکا در شرق و شمال شرق سوریه تنها به منظور غارت نفت و گاز این کشور صورت می‌گیرد و لذا بارها در محافل بین‌المللی بر ضرورت پایان حضور این نیروها تاکید کرده است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
عبدالله غربتی، یک از روزنامه‌نگاران محکوم شده تاجیک، از بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه با مؤسسه اصلاح شماره 4 واقع در محله یکم سویتسک شهر دوشنبه منتقل شده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، به نقل آسیا پیلوس، نزدیکان روزنامه‌نگار خبر دادند او به زندان انتقال یافت و اکنون باید حدود 15 روز در قرنطینه. انتقال عبدالله غربتی به زندان در حالی است که 16 دکبر در دادگاه شهر دوشنبه حکم 7.5 سال زندانی عبدالله غربتی تایید شد. 4 اکتبر نیز دادگاه نایه شاه منصور عبدالله غربتی را با 3 ماده قانونی جنایی متهم دانسته و او را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. عبدالله غربتی یکی از 4 ژورنالیست بازداشت شده تاجیک است که در آغاز مقامات او را برای تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری در مقابل نماینده حاکمیت متهم کردند، ولی بعداً عبدالله غربتی در عضویت به حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان متهم دانسته شد. شنوندگان گرامی، در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. درخواست کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تاجیک از مقام تاجیکستان برای آزادی پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک. افزایش 83% جمعیت تاجیکستان در 30 سال گذشته. و بررسی راه های رشد روابط فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
لحظاتی شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد شنوندگان عزیز. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم. اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت. پیام امام‌علی رحمان به پارلمان تاجیکستان، درآمد و خراجات تاجیکستان در 3 سال آینده، گسترش همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و روسیه، در تاجیکستان به نفاقخوران بیش از 2.6 میلیارد سومانی پرداخت شده است. کارگاه نوی قالیبافی در سوغد، ثمره همکاری صاحبکاران تاجیک و ازبک و نرخ ارز در تاجیکستان. تاجیکستان نیت دارد درآمد بودجه دولت را در سال 2025 به 44 میلیارد سومانی رساند، اما این نشانداد در قیاس با خراجات پیش بینی شده کمتر است. خراجات تاجیکستان از بودجه دولت در سال 2025 حدود 45 میلیارد سومانی پیش بینی شده است که در مقایسه با حجم درآمد حدوداً 1 میلیارد سومانی زیادتر است. بر اساس طرح تصدیق کرده حکومت، دورنمای درآمدی بودجه در سال 2025 زیاده از 43 میلیارد و 994 میلیون سومانی در نظر گرفته شده است. کسری بودجه 977 میلیون سومانی در نقشه است. همچنین نشاندادهای خرج و دخل سال 2024 نیز تایید شدند که درآمد به 41 میلیارد سومانی و خراجات به 48 میلیارد سومانی برابر شده است. در همین حال قبلا طرح بودجه سال 2023 نیز به پارلمان پیشنهاد شده بود که بر اساس آن درآمد دولت سال آینده حدود 37.1 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار از بین بردن تأخیر و کشالکاری ها در کار مقامداران شد که به جای مساعدت مانع ایجاد میکنند. برخی رئیسان شهر و نواحی در تقسیم زمین به تأخیر کاری ها راه میدهند. اظهار داشت رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه اش به پارلمان تاجیکستان. او ضمن ارائه پیام به پارلمان گفت بنیادکاری ها بخشیده به 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برخی کمبودی ها را آشکار کرد. از جمله بعضی رئیسان در جدا نمودن زمین حتی برای بنیاد مکتب، کودکستان و ورزشگاه ها به تأخیر کاری راه دادند. پرزیدنت از تفکر بیوروکراتی برخی مقامداران تنقید کرد که از هر جا می خواهند مبلغ به دست آورند. و افزود برعکس مقامداران باید صاحبکاران را دستگیری کنند که تعداد زیادی مؤسسه های اجتماعی و معارف را بنیاد میکنند. به گفته امام علی رحمان صاحبکاران هستند که تا 5000 جای کاری را تأسیس دادند و ضرور دانست که آنها را دستگیری نمایند. با صاحبکار نرسید، خلل نرسانید، تمام مال و محصولات را فراهم میکند، اظهار داشت امام علی رحمان. در مجموع مجلس نمایندگان تاجیکستان 343 نفر کارمند را در بر می‌گیرد که از این 162 نفرش را هیئت تکنیکی و خدمت رسانی تشکیل می‌دهد. برای نگهداشت مجلس نمایندگان تاجیکستان از بودجه دولتی سال آینده نزدیک 27.2 میلیون سومانی جدا گردیده است. این نکته را رئیس کمیسیون عاید به نظارت دستور و تشکیل کار مجلس نمایندگان جمشید مرتضی‌زاده ضمن معرفی بست وظیفه‌ها و سمت درآمد و خراجات بیان داشت. این در حالی است که برای سال روان سمت خراجات مجلس نمایندگان بیش از 21.1 میلیون سومانی تصدیق شده بود. افزایش خراجات به اندازه بیش از 6 میلیون سومانی در حالی است که به گفته مرتضی‌زاده در ساختار و بست وظیفه‌های مجلس نمایندگان هیچ تغییراتی در نظر نیست. از جمله در مجلس نمایندگان منصب‌های دولتی حاکمیت دولتی 63 نفر، منصب‌های دولتی خدمت دولتی 1 نفر، منصب‌های ماموری خدمت دولتی 117 نفر و هیئت تکنیکی و خدمت رسانی 162 نفر و در مجموع 343 نفر را تشکیل می‌دهد. قبلاً مجلس ملی تاجیکستان سمت خراجاتش را در سال 2023 تصدیق کرد که 5.5 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. مورد به ذکر است که بر اساس سمت های مجلس ملی خراجات این پلاته در سال 2021 به 3.9 میلیون سومانی و در سال 2022 در حجم 4.1 میلیون سومانی تصدیق. صاحبکاران شهرهای مختلف روسیه در سال جاری با هدف گسترش روابط تجاری به تاجیکستان سفر کردند. نمایندگان 6 کارخانه ولایت سمر اخیراً وارد پایتخت تاجیکستان شدند. ضمن سفر تجارتی صاحبکاران سمر از یک چند کارخانه شهر دوشنبه بازدید کرده با نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، رشد اقتصاد، تندرستی دیدارها و ملاقات‌های کاری انجام دادند. به این هیئت نمایندگان 6 کارخانه ولایت سمر از قبیل پاولسک کارما، وسنا، سلاستی، خالدینگ، امر گروپ، پیگاس اگرو و آنتن مد شامل می باشند. در تاجیکستان طبق معلومات اخیر حدود 755 هزار نفر حق دریافت نفقه را دارند. طبق آمار در 9 ماه سال جاری حجم نفقه و کمک پولی در تاجیکستان 2.6 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. قابل ذکر است که حجم پرداخت نفقه در تاجیکستان از روی معاش شهروندان حساب کرده می شود و از این رو حد نهایی گرفتن آنها وجود ندارد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در دهه هزارچشمه ناحیه دوشتیچ کارگاه قالیبافی صبحیه را مورد بهره برداری قرار داد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، انشاءات مذکور در مساحت 288 متر مربع جای گرفته از جانب صاحبکار وطنی پیرمقل ستار قلوف بنیاد کرده شده است. تأسیس کارگاه ثمره سودمند همکاری های صاحبکاران و هنرمندان تاجیک و ازبک می باشد. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش برنامه در باره موضوع امنیت غذایی و اهمیت ذخیره کردن غذا است. با توجه به وضع امنیتی منطقه، جنگ و درگیری ها و بحران غذا به خصوص گندم، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اخیراً در سفر به ولایت ختلان و سپس ولایت سغد بار دیگر به مردم گوش زد کرد که تا حد امکان مواد غذایی دو سالشان را ذخیره کنند. برخی از کارشناسان بر این نظرند که این هشدار شهادت از بحرانی شدید می دهد. بعضی از شهروندان تاجیکستان طلب رئیس جمهوری تاجیکستان درباره داشتن ذخیره دو ساله خوراکواری را از نگاه نظری فکر خوب، ولی از نگاه عملی اجرایشش را سخت می دانند. به نظر این ایده، نخست مردم برای ذخیره دو ساله پول و انبار خوب ندارند و دوم اگر آرد و روغن و برنج کافی داشته باشند و دو سال از بازارها چیزی نگیرند، این به داشتن وضع خوب اشاره دارد که بسیاری از مردم چنین امکانی مالی را اصلا ندارند و حتی از این ماه تا ماهی دیگر امکانی مالیشان برای ذخیره کافی نیست. خانواده های هم هستند که ذخیرهشان روزانه است و تا روز دیگر امکانی ذخیره کردن ندارند. مولود نظر و ساکن 60 ساله ناحیه رودکی با پول فرستاده دو پسر مهاجرش زندگی خانواده بزرگ را می چرخاند. خانواده آنها از 12 نفر عبارت است. با گفته او، پسرانش هر ماه برای تامین زندگی کمی بیشتر از 3000 سومانی می فرستند که از این ماه تا ماه دیگر می رسد. این خانواده تلاش میکند که حد امکان برای زمستان گندم ذخیره کند، چون آخر تیرما فرزندهایش از مهاجرت برمیگردند و تا آغاز فصل بهار درآمد دیگری ندارند. خانم نظرو در صحبت با رسانه ها گفت که داشتن ذخیره دو ساله توصیه درست است، اما اجرایش امکان ناپذیر است. این در حالی است که در سال گذشته وزیر سابق کشاورزی تاجیکستان سلیمان ضیاءزاده ادعا کرده بود که تمام مردم تاجیکستان ذخیره دو ساله و برخی ها از آن بیشتر را نیز دارند. در همین حال سعدی کریمزاده غفار، وزیر جدید کشاورزی، هم به تازگی اعلام کرد که امکان ذخیره دو ساله وجود دارد. وای از جمله گفت:
ذخیره دو ساله که میگیم عذر وضع جهانی هم میدونید و خوب میشد که دو ساله ذخیره داشته باشه، خصوصا ما لوبیوگیو برینج همه اینو ما در بیم یک بانکوی مخصوص ضرور نیست که 10 کیلو باشد، 10 کیلو باشد 3 کیلو 5 کیلو هم محکم کرده میمونه لوبیوگیو، برینج، مرش، نسک، هست خونه با. بعد بغیر از این وقتی که ما میگیم قلدونگی و دیگر چیزایی که منم همین دور بودرین که چه اینم بانکو به محکم میکنه، مادرم رو محکم میکنه، همه فرزنداش رو تقسیم میکنه. ما پنج کسی خونه بود، یک کس هم مادر من همش تشکیل کرده، همه رو تقسیم کرده چی میکنه. و دیگر چه روغن و دیگر چیزایی که بیرون میشه میتونه دیگه داشتن تو مهلت معینه.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبل روسی برابر با 14.4 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 20 درهم و یک یورو 10 سومانی و 83 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه‌های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کلام و قلم. سلام شنوندگان ارجمند و همراه و هماوا با برنامه های صدای خراسان، به ویژه ادبستان که اینش پیشکش شما می شود. امید است در هر جایی که زندگی می کنید و صدای ما را می شنوید با این برنامه تا پایان همراهی بفرمایید. من علیرضا جعفرانی در خدمت شما ادب دوستان و فرهیختگان هستم. یاران، در ادامه بحث پیرامون روزگار و آثار میرزا عبدالقادر ملقب به بیدل، این چهره درخشان ادب پارسی، مطالب دیگری را بازگو می‌کنیم. اما قبل از آغاز مطلب اصلی به اطلاع شما می‌رسانیم برنامه ادبستان هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت هم با این نشانی قابل دریافت است. parstoday.com/tajik. همان گونه که در برنامه‌های پیشین نیز یادآوری شد، بیدل روز پنج شنبه چهارم صفر سال 1133 هجری قمری در دهلی از دنیا رفت و در صحن خانه اش بر طبق وصیت خود دفن گردید. اما مریدان و ارادتمندان و بازماندگان خاندانش پیکر بیدل را بعد از دفن موقت در صحن خانه اش به وطن اصلی او افغانستان انتقال دادند و پیکر او کنار تربت میرزا ظریف به خاک سپرده شد. مزاری که در دهلی به نام بیدل است جعلی می باشد. شنوندگان محترم، ادبستان را با صحبت‌های دکتر مدرس ساده استاد رشته ادبیات ادامه می‌دهیم که لطفاً توجه کنید.
حاصلم زین مزرعه بیبر نمی‌دانم چه شد. خاک بودم، خون شدم، دیگر نمیدانم چی شد. بیدل در سال 1133 قمری در دهلی وفات کرده و پیش از وفاتش خودش نصیحت کرده بوده که مرا در صحن اولیم جایی که زندگی میکنم باید همینجا من دفن شوم. ولی در مورد آرامگاه بیدل اختلافات بسیار زیاد وجود داره، یعنی تقریبا مطمئن گفته میتونیم به اساس بعضی تحقیقات را که بیدل شناسا انجام داده، آرامگاه بیدل در خوجرواش کابل است، در پایتخت کشور ما است. صلاح الدین سلجوقی او در خاطرات و در تحقیقات خود میگه من یک زمانی رفتم به هندوستان و در مورد بیدل بسیار جستجو کردم، کاوش کردم و تحقیقات کردم، اما دریافتم که بیدل با اون محبوبیتی که قبلا در زمان حیاتش در هندوستان داشته و بعد فراموشی سپرده شده و اصلا دیگه خبری هم از بیدل در هندوستان نیست و میگه من کدام قبر و آرامگاه مشخص زیرا پیدا کرده نتوانستم. باز میگه کسی به نام استاد سید داود که هم بیدل شناس است در مورد بیدل تحقیقات کرده و میگه که آرامگاه بیدل قبرش یا بقایایی که در قبر از او به جا مانده بود و انتقال داده شده به کابل در منطقه خوجرواش، اینجا آرامگاهش ساخته شده و دفن خاک شده، چون مامای بیدل و بیشتر خویشاوندای بیدل در همون زمان در کابل در منطقه خوجرواش زندگی میکردن و مزار بیدل درست میگه در خوجرواش کابل است. خب به هر صورت و او میگه که وقتی یک تحقیقاتی که در خوجرواش صورت گرفت، در ایج یک دخمه پیدا شد تمو در منطقه غرب خوجرواش کدام گوری بوده و بازه گور باز یک لوحه سنگی را پیدا میکنند که در مورد بیدل نوشته شده بوده، بازی سنگ شکسته بوده و در ایج شخص به نام میرزا ظریف مامای بیدل زندگی میکرده و جنگ امیر عبدالرحمن خان صورت میگیره و این محله بازه کمک یک قسمت تخریب میشه و این زمین هایی که امی زمینی را که باز بیدل در اینجا دفن بوده مربوط احمد شاه و سلطان شاه که صاحبای امی زمین بوده، باز بعدا میان زمین میگیرن و امو سنگ نوشته هایی که پیدا میشه بازی را یک کسی میبره به امیر عبدالرحمن خان تسلیم میکنه. امیر عبدالرحمن خان باز تصمیم به این داشته که ایجا باید اگه آرامگاه برای بیدل بسازه و یک باری دوباری خودش هم رفته در اون محله دیدن کرده. خوبی که با ساخته شده یا نشده والله و علم.